ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سویه اومیکرون کرونا زنگ هشدار برای واکسن نزده ها. موافقت کمیته علمی کشوری کرونا با تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای 18 سال. آغاز رزمایش سراسری زلزله و ایمنی با محوریت مدارس تا ساعتی دیگر. رزمایش برای کلاس‌های مجازی هم برگزار می شود. و امروز آغاز مذاکرات رفع تحریم در وین. رئیس هیئت ایرانی: عزم ما برای مذاکره جدی است. به نتیجه رسیدن گفتگوها نیازمند رفع کامل تحریم ها و دریافت تضمین عینی برای بازنگشتن آن است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوبم، صبح دوشنبه شما بخیر. از شما خانم ها و آقایان و شنوندگان عزیز دعوت می کنم همراه من ساسان رئیسیان باشید با مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران. کمیته علمی کشوری کرونا با تزریق دوز سوم واکسن برای افراد بالای 18 سال موافقت کرد. دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به اینکه این تصمیم با موافقت تمام اعضای کمیته علمی کشوری کرونا گرفته شده گفت مقرر شد وزارت بهداشت زمانبندی این کار رو اعلام کنه. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم گفته سویه اومیکرون کرونا به علت تعداد زیاد جهش ژنتیکی قدرت سراغت و شدت بیماری‌زایی بیشتری ممکن است داشته باشد و در چنین شرایطی واکسن نزده ها باید برای حفظ سلامتشون هر چه زودتر برای دریافت واکسن اقدام کنند. دکتر گویا:
سویه جدید ویروس کرونا سویه ای هستش که به دلیل تعداد زیادی جهش ژنتیکی که در اون صورت گرفته که تا به حال حدود 50 جهش ژنتیکی برآورد میشه، نگرانی های خیلی زیادی رو در سطح دنیا ایجاد کرد. یعنی احتمال اینکه این ویروس بتوانه قدرت سرایت بیشتری داشته باشه و همچنین شدت بیماریزایی بیشتری داشته باشه بیشتر میشه. به همین دلیل الان فرصت اینه که ما بخوایم بحث و گفتگو بکنیم راجع به اینکه واکسن چقدر اثر بخشه یا نه اصلا مطرح نیست. ما در شرایطی قرار داریم که بایستی هرچه سریعتر کسانی که تا به حال واکسیناسیونشون انجام نشده برای این کار اقدام بکنن.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، خوشبختانه هنوز موردی از سویه جدید کرونا در کشور مشاهده نشده، اما احتمال ورود این ویروس به کشور زیاد است و واکسیناسیون حداکثری و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی باید با جدیت بیشتری ادامه یابد. به گفته وزیر بهداشت، در آفریقای جنوبی که سویه جدید اومیکرون مشاهده شده، فقط 26% مردم واکسن زدند. تاکنون حدود 85% جمعیت بالای 12 سال دوز اول و دوم دوز اول و حدود 70% هم دوز دوم واکسن کرونا رو تزریق کردند. همکارم دارویی نظر برخی از مردم رو درباره ضرورت واکسن و رعایت شیوه‌نامه‌ها جویا شده.
خانم شما واکسن هم دادین؟
بله، دو دوز زدم.
واکسن هم که زدین عوارضی هم داشتین؟
حالا عوارض که من همون شبش یه ذره بیحال بودم، آره، و یعنی نه چیز خاصی غیر از بیحالی نه. یه ذره دستم درد می‌کرد، یه ذره بیحال بودم نه. در حد یه شب بود حدودا. یک شبم نشد.
شما چطور؟
من هیچ عوارضی نداشتم.
اصلا. خانواده شما افرادی هستن که نخوان واکسن بزنن؟
هممون
زدیم.
هممون زدیم.
چطور میشه مردم جلوگیری کنند حداقل ورود ویروس جدید کشور؟
این چیزیه که انتقال پیدا میکنه اگه بخواد بکنه. فقط ماها باید دیگه مقدار مراعات کنیم. ما الان تو یه اجتماع داریم زندگی میکنیم دیگه. از نظر من یه کاری که همگی لازمه انجام بدن باید بدن. باید واکسن رو همه بزنن. این واسه خودشون خوبه لااقل.
با توجه به شرایطی که الان حالا غیر از کشور ما تو کل دنیا حاکمه، چیزی که هست، همیشه من اعتقادم به اینه که باید به علم اعتماد کنیم.
رعایت پروتکل‌های بهداشتی مردم رو چطور می‌بینید؟
من زیاد خوب نمی‌بینم. خب بالاخره واکسن اومد یه مقدار کم شد.
یه رستوران 14-15 نفر نشستن، همه بغل به بغل هم و همه دارن غذا می‌خورن توی فضای بسته، جاهای شلوغ، بدون ماسک زیاد آدم می‌بینید.
23مین رزمایش سراسری زلزله و ایمنی با محوریت مدارس و منازل امروز از ساعت 9 تا 11 در سراسر کشور برگزار میشه. به گفته آقای امینی حسینی، رئیس پژوهشگری خطرپذیری و بحران، رزمایش زلزله امسال در دو بخش مجازی در شهرهای زرد و نارنجی و حضوری در شهرهای آبی برگزار میشه.
ما امسال به خاطر شرایط ویژه‌ای که کشور داره در دو بخش مانور رو برنامه‌ریزی کردیم. یک بخشش مرتبط میشه با شهرستان‌هایی که وضعیتشون از نظر ستاد کرونا در وضعیت زرد تا قرمز قرار گرفته و برای این شهرستان‌ها مانور به صورت مجازی برگزار میشه، یعنی دانش آموزانی که در منازل حضور دارن ولی مدرسه نمیرن از طریق شبکه شاد پس از اینکه آژیر زلزله به صدا در اومد در منزل خودشون پناهگیری می‌کنن و بعد از منزل خارج میشن تا دم در حیات و دوباره برمیگردن به داخل منزل. در شهرستانهایی که وضعیتشون آبی هست، مانور طبق روال سالهای قبل با رویکرد مدرسه ایمن جامعه تاب‌آور برگزار میشه. به این طریق دانش آموزان در مدارس خودشون با صدا در آمدن آژیر در کلاس‌ها پناهگیری میکنن و در حیات مدرسه مستقر میشن بعد از اینکه خروج رو انجام دادن و اونجا تمریناتی مثل امداد و نجات و اطفای حریق و بحث نصب چادر انجام میشه.
94,000 دستگاه لوازم خانگی قاچاق کره‌ای در مدت 2 سال به کشور وارد شده. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت قاچاقچیان لوازم خانگی قاچاق رو از نمایندگی سامسونگ در عراق تحویل می‌گرفتند و بعد از ورود این کالا به کشور پول حاصل از فروش اون رو به نمایندگی تحویل و به ازای اون دستمزد اندکی دریافت می‌کردند. آقای دهقانی افسود رئیس این باند در کردستان و بازوان اجرایی اون در خوزستان بوده که این قاچاق چیان از بستر کولبری و تهلنجی سو استفاده کرده و با هدایت اونها کالاهای قاچاق رو به کشور وارد می‌کردند. به اسارداش 3400 قلم کالا از انبارهای این قاچاقچیان کشف شده که شامل تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و کولر گاز است. نخل‌های جنجالی بازگشت داده شده به کشور بار دیگه به قطر صادر می‌شود. معاون فنی گمرک گفت علت بازگشت این نخل‌ها به کشور مشخص نیست، اما صاحب کالا دومین بار درخواست صادرات این نخل‌ها را به قطر داره. آقای ارونقی در گفتگو با خبر رادیو هر گونه جعل و دستکاری اسناد رو در گمرک منتفی دونست و گفت این نخل‌ها با چند بار رفت و برگشت میان دو کشور در حال از بین رفتن است.
حالا اونجا چه اتفاقی افتاده؟ صاحب کالایی که این کالا رو صادر کرده مجددا برگشت داده این کالا رو. کل تعداد نخل‌های صادر شده طی 4 فقره اسناد 588 اصله بوده که اینها میره و از کشور خارج میشه. تمامی مجوزهای لازم هم به صورت قانونی گرفته شده و در سامانه بارگذاری شده. وجود هر گونه جعلی در گمرک منتفی هست. مجددا صاحب کالا درخواست داشته که این کالا رو برگردونه به کشور قطر و این برای حالا دومی بار داره این اتفاق میفته که ظاهرا داره از بین میره. بالاخره یک ماه خورده ای هست در تردد برو برگرد و اینها. حالا خاصیت باروری خودش رو یا به هر تقدیر زنده بودن خودش رو یک نفی از دست بده دوباره اعلام کنن که ما قبول نمیکنیم، دوباره مجبور بشه برگردونه به کشور ایران.
هر چهار محموله مال یه شرکت بوده دیگه.
بله یه شرکت بازرگانی هست، یعنی کل صادرات ما از ابتدای سال 650 تن بوده. 600 تن فقط همین چهار محموله بوده، 50 تن تمامی نهال های دیگه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی به سوریه سفر کرده، از فعال شدن خطوط تولید لوازم خانگی و خودروی کشورمون در سوریه خبر داد. آقای فاطمی امین با انتقاد از ارتقا نیافتن پیوندهای اقتصادی دو کشور گفت ایران آماده سرمایه گذاری در سوریه است تا به بازسازی این کشور کمک کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت این رو هم گفته که با توجه به ورود سوریه به اتحادیه عرب، با گسترش صنایع مونتاژی خود در این کشور، صادرات خود رو به مصر و اردن گسترش می دهیم. پیشتر رئیس سازمان توسعه تجارت گفته بود وزیر صنعت برای انعقاد توافقنامه‌های تجاری دو جانبه راهی دمشق می شود. آغاز مذاکرات برای رفع تحریم‌ها از امروز در وین اتریش. به گفته معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت کشورمون در مذاکرات وین، محور اصلی مذاکرات رفع تحریم هاست. آقای علی باقری گفته برای بازنگشتن تحریم‌ها باید به ایران تضمین‌های عینی داده شود. مذاکرات با شرکت نمایندگان ایران و گروه 4 به علاوه 1 شامل چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان آغاز می‌شود. دیروز هم نشستی مشورتی صورتی بین نمایندگان ایران، روسیه و چین برگزار شد. محمود بلندختر گزارش می‌دهد.
مذاکراتی که عصر امروز به وقت تهران در وین اتریش آغاز می شود، نخستین دور مذاکره با گروه 4+1 با هدف رفع تحریم ها در دولت جدید است. دولتی که نگاه رئیس و تیم مذاکراتی آن بعد از حدود 4 ماه از آغاز به کارش دیگر برای طرف مقابل در برجام ناشناخته نیست. آقای رئیسی،
مذاکره برای ما یک مذاکره نتیجه محور خواهد بود. باید نتیجه داشته باشه. نتیجهش کاهش مشکلات بر مردم عزیز ایران باشه.
یکی از اصولی ترین درخواست‌های ایران در 4 ماه گذشته، اگر قرار است مذاکره ای شکل بگیرد، باید با نگاه به نتیجه و انتفاع مردم از آن باشد. آقای علی باقری، رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین، میگوید برای نتیجه بخشی مذاکرات عزم و اراده ایران جدی است.
جمهوری اسلامی ایران با یک اراده جدی و با یک تدارک قوی برای لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه وارد این گفتگوها شده. ما امیدواریم که این گفتگوها به طور مؤثر نقش داشته باشه برای تأمین هدف جمهوری اسلامی ایران در زمینه لغو این تحریم‌ها.
رفع تحریم‌ها، این محوری ترین درخواست ایران از مذاکره است. می شود این را معیار و سنجه ایران برای موفقیت یا شکست مذاکرات دانست. البته ایران این بار تضمین هم می خواهد، چون شرایط گذشته نباید تکرار شود. آقای خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه:
تمامی تحریم‌های ایالات متحده به صورت یکجا مؤثر و قابل راستی‌آزمایی همراه با تضمین‌های عینی باید برداشته بشه.
اگرچه تیم مذاکراتی برای چانه‌زنی درباره رفع سایه شوم تحریم‌ها و دریافت تضمین برای بازنگشتن آن به وین رفته، اما تفاوت محوری گفتگوهای امروز با قبل اینجاست: اینکه سکانداران کنونی سیاست و دیپلماسی در تهران باور دارند گره زدن همه موضوعات کشور به زلف برجام خطایی راه بردی است. این یعنی دیگر پاشنه آشیلی وجود ندارد که طرف مقابل بخواهد برای پیش برد رؤیای ضد ایرانیش به سراغ آن برود. به گفته آقای امیر عبداللهیان، قرار نیست معطل برجام شویم.
قرار نیست وزارت خارجه رو معطل برجام بکنیم. برجام حد و قد و قواره خودشو داره، متناسب با اون وزارت خارجه اقدامات میکنه.
از این گذشته، آنچه فضای متفاوتی بر مذاکرات حاکم کرده، پیشرفت‌های تازه در حوزه هسته‌ای است. چرخش سانتریفیوژهای پیشرفته و سرعت بالای غنی‌سازی که آژانس هم به آن معترف است، نشان می‌دهد ماشین هسته‌ای صلح‌آمیز کشور، البته طبق مقررات موجود و پادمان‌ها، سرعت گرفته. در چنین شرایطی و پس از آشکار شدن کامل شکست سیاست فشار حد اکثری، حالا باید منتظر ماند و دید از درون نخستین مذاکره برای رفع تحریم در دوره جدید چه بیرون می آید.
ادامه تنش میان لندن و پاریس با رد درخواست انگلیس برای حضور در نشست وزیران کشور اروپایی. کشورهای اطراف کانال مانش با وجود درخواست لندن بدون حضور وزیر کشور انگلیس درباره حادثه غرق شدن مهاجران کانال مانش، نشست ویژه در فرانسه برگزار کردند. قرار بود وزیر کشور انگلیس هم در نشست وزرای کشور فرانسه، آلمان، هلند و بلژیک حضور یابد، اما تنش‌های دیپلماتیک میان لندن و پاریس موجب شد فرانسه دعوت از وزیر کشور انگلیس رو برای حضور در این نشست پس بگیرد. تنش در روابط میان فرانسه و انگلیس پس از غرق شدن قایق پناهجویان در آبهای کانال مانش که بر اثر آن دست کم 27 نفر جان باختند بالا گرفته. لندن و پاریس درباره این فاجعه انگشت اتهام رو به سوی یکدیگر نشانه می‌روند. پیشتر کمیسیون اروپا هم اعلام کرد انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شده و باید مشکلات مهاجران پس از برگزیت را خودش حل کند. سویه اومیکرون، سویه ناشناخته. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد اطلاعات کافی ندارد که سویه اومیکرون خطرناکتر از دلتا است یا نه. این سازمان همچنین درباره تأثیر واکسن‌های موجود بر این گونه از ویروس ابراز بی‌اطلاعی کرده. مسئولان سازمان بهداشت جهانی گفتند درک میزان شدت سویه اومیکرون تا چندین هفته طول می‌کشد. رئیس انجمن پزشکی آفریقای جنوبی هم گفت این سویه افراد 40 ساله و کمتر رو مبتلا می‌کند. گزارش‌ها همچنین از افزایش موارد ابتلا به اومیکرون در آلمان حکایت دارد. در شبانه روز گذشته بیش از 38,000 نفر در آلمان و بیش از هزار نفر در انگلیس به کرونا مبتلا شدند. سخنگوی دولت فرانسه از وجود 10 مورد مشکوک ابتلا به سویه اومیکرون در فرانسه خبر داد. علاوه بر بسیاری از کشورهای نیمه جنوبی قاره آفریقا، در کانادا، استرالیا، بلژیک، انگلیس، ایتالیا، هلند، جمهوری چک، هنگ کنگ و سرزمین‌های اشغالی فلسطین تاکنون اومیکرون شناسایی شده است. خبرگزاری بلومبرگ هم از تعویق نشست اوپک پلاس با هدف ارزیابی خطر سویه جدید کرونا خبر داد. نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست از پرداخت 100% سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی تا پایان سال خبر داد. آقای اوستی در گفتگو با رسانه ملی گفت:
کشور ما کشور حادثه‌خیزی است، جزو در کشور اول دنیا در بحث مواجهه با بلای طبیعی هستیم و از حدود بیش از 49 حادثه طبیعی در دنیا بیش از 30 نوعون در ایران رخ میده و جدیداً هم پدیده تغییر اقلیم هم مزید بر علت شده. سال گذشته مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی 2 تا اقدام اساسی در ارتباط با بیمه محصولات کشاورزی انجام داد. استدلال داشتید صندوق بیمه جزء بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته بود که در قالب سیاست‌های چهار واگذار بشه که ما مصلحت ندیدیم و صندوق کماکان پا برجا موند. نکته دوم، صندوق در سال 99 به لحاظ اعتباری شرایط بسیار نامناسبی داشت. در بودجه 1400-3300 میلیارد تومان در قالب بودجه مجلس اعتبار مصوب کرد که بر اساس آخرین جلسه‌ای که ما داشتیم دوستان صندوق بیمه بیان کردن 18% اون تخصیص پیدا کرده. جدیداً حالا من پیگیری کردم گفتم که تخصیص دوم هولوش 600 میلیارد تومان اوراق داره انجام میشه، هرچند ما موافق اوراق نیستیم چون اوراق تنزیل میخوره و دولت مکلف قانون رو اجرا بکنه.
آیا استادی تا آخر سال فکر میکنین تخصیص 100% صندوق انجام بشه؟
بله، خواسته ما قانونه و حتما دولت مکلفه که 100% بودجه در قانون رو انشالله تخصیص.
و سازمان هواشناسی امروز در استانهای هرمزگان، جزایر واقع در تنگه هرمز و غرب دریای عمان رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرده. همچنین در نیمه شمالی کرمان، برخی مناطق خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، جنوب یزد و فارس بارش پراکنده باران رخ میده. انباشت و غلظت آلاینده های جوی همراه با کاهش کیفیت هوا در شهرهای اصفهان، کرج، تهران و مشهد هم پیش بینی میشه. حسین باقنده اینجا، سلام، صبح بخیر، بفرمایید.
خیلی متشکرم، مندم سلام میکنم به شنوندگان و شما همکار گرامی. هفته هفتم رقابت لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری 5 مسابقه آغاز میشه و طبق برنامه از ساعت 15 مصر رفسنجان از هوادار تهران پذیرایی میکنه. پیکان در ورزشگاه دستگیری میزبان گلگهر سیرجان. از ساعت 16 هم تیم صدر جدولی سپاهان در ورزشگاه نقش جهان به مصاف نساجی مازندران میره و تیم صنعت نفت در آبادان با استقلال تهران دیدار میکنه و ساعت 18 تیمای پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه آزادی و بدون حضور تماشاگران برابر هم سفرایی میکنن. فردا هم پدیده مشهد با فجر سپاسی شیراز، آلومینیوم عراق با زبان، اصفهان و فولاد خوزستان با تراکتور تبریز دیدار میکنن. در هفته دهم رقابت لیگ برتر والیبال، تیم سپاهان اصفهان با حساب 3 بعد یک شهرتاب یزد شکست داد و موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. راه یا ملل مریوان در 3 دسته پیاپی پیکان تهران رو برد. پاس گرگان 3-2 از صدر مصر رفسنجان گذشت و تیم‌های شهرداری ارومیه، حراز آمال، آذربایجانی ارومیه و سایپا تهران با نتیجه مشابه 3 بر 1 به ترتیب برابر تیم‌های شهرداری گنبد، شهرداری ورامین، هورسان رامسر و فولاد سیرجان به برتری رسیدند. در دیدارهای مهم هفته 12 لیگ برتر فوتسال هم تیم گیتی پسند اصفهان 4-3 سنیش ساور رو شکست داد و با 31 امتیاز موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. سنیش هم با 27 امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفت. مثل سونگو نیز 7-1 از صدر فردوس قم گذشت و با 29 امتیاز به رده دوم جدول رسید. در دیگر بازی‌ها تیم‌های شهروند ساری، فولاد زرند ایرانیان، راگای تهران و کرا پهلوان به ترتیب برابر تیم‌های حفاری اهواز، سپاهان، زندی بتون کلاردش و چیپس کامل مشهد به برتری رسیدن و دیدار تیم‌های فرشارای مشهد و مقاومت البرز به تساوی 2-2 انجامید. تیم‌های ملی بسکتبال ایران و بحرین از امروز در دور برگشت از پنجره نخست انتخابی جام جهانی 2023 در منامه به مصاف هم می‌روند. این بازی ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران برگزار خواهد شد. تیم کشورمان در بازی رفت تیم بحرین رو شکست داده بود. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی دیشب در بازی مهم و در لیگ جزیره تیم‌های چلسی و منچستر یونایتد به تساوی 1-1 رضایت دادن. منچستر سیتی 2-1 برابر وستهام به برتری رسید. در لیگ اسپانیا اتلتیکو مادرید برابر میزبانش کادیز 4-1 پیروز شد و رئال مادرید 2-1 سویا رو شکست داد. در سری آ ایتالیا هم تیم صدرنشین ناپولی با 4 گل بر لاتسیو غلبه کرد. میلان 3-1 مغلوب ساسولو شد و روم با 1 گل از صد تیم تورینو گذشت. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی.
خب شنوندگان گرامی، خیلی ممنونیم که به خبرها توجه کردید. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده پیک بامدادی باشید. خانم مجلسنی، صبح بخیر، چه خبر؟
سلام، صبح شما هم بخیر آقای رئیسیان. والا خبرها رو که شما الان گفتید،
نه شما خبرهای فراتر از خبر رو میدید.
دو سه تا گزارش داریم که تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم، لطفا همراه ما باشید.
این ابراز نگرانی رو من برای احساس کردم که خود وزیر جهادی کشاورزی به من اینو نشون داده، سازمان شیلات ایران نشون داده.
چه چیزی رو قربان؟ چه چیزی رو؟
که این در واقع دستورالعمل سید ترال رو، نحوه اشکار رو سبب کردن.
خودش هم اشاره کردید بحث صادر کننده هایی که الان رو به گوجه فرنگی صادر میکنه توی داخل کشور ما، رو به گوجه فرنگی گرون میشه. خب اینها به هر حال جوایز صادراتی هم بهشون داده میشه، نمیدونم مشوق های صادراتی هم بهشون داده میشه. خودش هم کلی درآمد از این طریق
کردم. اینا شاخص ها تغییر پیدا میکنه دیگه.
خبرگزاری و یک روزنامه خبر غرق شدن اسناد رسمی سازمان اوقاف را در استخری که به گفته این منابع خبری محل نگهداری و آرشیو این اسناد مهم بوده است منتشر کردند.
۳۶۱۰ شماره پیامک که پیک بامدادی است. شما عزیزان هم لطفاً از همین طریق با ما در ارتباط باشید. یکی دو سالی میشه که سید ترال ممنوع شده، اما به تازگی برخی نمایندگان مجلس میگن مصوبه ای از وزارت کشور رو دیدند که در اون دستورالعمل‌های این نوع سید تدوین شده و این مصوبه مایه نگرانیه. با وجود ممنوعیت، چند هفته پیش هم از توقیف کشتی سید ترال خبر داده شد. با این حال مسئولان محیط زیست میگن با صحبت‌های اخیر رئیس جمهور هر گونه دستورالعمل و برنامه‌ای برای سید ترال منتفی است. همکارم بختیاری گزارش میده.
سایه شومی داشت، جارو کردن کف دریا تا سفره ماهیگیران بومی.
لنج‌های سنتی ما اصلا بیکار افتاد.
به علت تخریب‌های هولناک سید ترال دستور توقفی 2 ساله گرفت، از ابتدای آذر ماه 99 تا آذر 401. با دستور دادستان کل هرمزگان و اقدامات دریابانی، توقیف ده‌ها شناور و کشف هزاران تن انواع آبزیان ریز و درشت سید شده با روش ترال عملیاتی شد.
98 کشتی، لنج و قایق توقیف کردیم.
6 تن ماهی و همچنین 23 نفر خدمه‌ای که به صورت غیر مجاز اقدام به سید می‌کردن و 500 متر هم تور ترال کش شد و 62,000 تور غیر مجاز منوفنامند و تور ترال کش شده و همچنین 379 نفر صیاد غیر مجاز دستگیر و جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.
با جمع شدن بساط کشتی های ترال، نیمه دوم پارسال رونقی به صیادان سنتی برگشت.
وضعیت سید خدا را شکر بهتره نسبت به چند ماه قبل و سال قبل، هر روزی که جلوی کشتی های ترال رو گرفتن.
در پی آرامش موقت صیادان بومی، فشار مالکان کشتی های ترال برای لغو محدودیت سید برچیده نشد. اکنون شایبه صدور یک سری مجوزها به برخی کشتی ها برای سید مجدد ترال موجب واکنش نماینده مردم چابهار در مجلس شده. آقای سیدی،
اخیراً شیلات ایران یه مجوز به در واقع شناور فردوس، البته صرفاً برای مباحث مطالعاتی و پژوهشی داده. اگه صرفاً بحث پژوهش باشه ما هیچ مشکلی نداریم، اما شورای امنیت کشور شاک اومدند بحث دستورالعمل سید ترال رو در کار ویژه مرز شورای امنیت کشور اینا اومدن مصوب کردن.
صدور مجوزهای جدید سید ترال به کار ویژه مرز شورای امنیت کشور برمیگرده. سرپرست اداره کل امور مرزی وزارت کشور میگه نادرسته. آقای قاسمی.
ببینید ما دستورالعمل رو در 5/5/1400 به وزیر محترم جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌هایی که در تدوین این دستورالعمل وظیفه مستقیم و غیر مستقیم داشتن ابلاغ کردیم. در واقع اگر یک شناوری بخواهد فعالیت بکنه بایستی بر مبنای نکاتی که در دستورالعمل آمده فعالیتش رو در واقع انجام بده. تمام مباحثمون رو به دستگاه‌هایی که متولی امر هستن ابلاغ کردیم.
پای ثابت برخی مدیران بازنشستی شیلات در اجاره کشتی‌های ترال طی 10 سال گذشته اثبات شده. گل به خودی در نابودی صنعت صیادی که در مورد ابهامدار اخیر نیز پرسش ما از سازمان شیلات بی‌نتیجه موند. آقای سعیدی نماینده چابهار در مجلس اما سندی در اختیار داره که توسط وزیر جهاد در اختیارش قرار داده شده.
بر چه اساسی این ابراز نگرانی رو کردید؟ به هر حال
من ابراز نگرانی رو من بر این اساس کردم که خود وزیر جهاد کشاورزی به من اینو نشون داده، سازمان شیلات ایران نشون داده.
چه چیزی رو قربان؟ چه چیزی رو؟
که این در واقع دستورالعمل سید ترال رو نحوه اشکار رو سر مصوب کردن، البته با رعایت بسیاری از ملاحظاتی که واقعا برای ما هم خیلی ارزشمند هست. رعایت این ملاحظات مثل این که قبلا مثلا 8 مایلی بوده الان 12 مایلی.
توافق دو ساله وزارت جهاد کشاورزی با مجلس برای تحقیق درباره اثرات مخرب سیدهای ترال در نیمه راهه. در همین رابطه رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به پیک بامدادی میگه در نشست تخصصی با نخبه ها و فعالان محیط زیست رئیس جمهور اتمام حجت کرده که سید ترال باید برچیده بشه.
همه اونا با دستور آقای رئیس جمهور که تو جلسه جمعه فرمودن همه برطرف شد. دیگه اصلا نه کار ویژه مرز میتونه مصوباتش رو ادامه بده، نه سایر دوستانی که تو ترال داشتن کار میکردن.
کار ویژه شورای امنیت کشور تصمیمی که گرفته بوده قبل از صحبت رئیس جمهور بوده؟
بله بله، قبل از صحبت در اواخر دولت 12 این تصمیم گرفته شده.
آقای سعیدی نماینده چابهار با ما صحبت کرد که گفت خیلی نگران از این موضوع.
نه نه، اون قبلش بود. دیگر از آقای رئیس جمهور پروژه تمام کرد، با همه دستگاه ها به صراحت گفتن که دستگاه ها همه باید روی بحث ترال همه فعالیتشون رو متوقف کنن.
آخه آقای سعیدی هم اصرار داشتیم بهش که الان اتفاقی افتاده، میگه الان با این تصمیم من نگرانم که باز این قصه رونق بگیره و باز دوباره اتفاق.
این مصوبه برای قبل از در واقع جلسه جمعه گذشته آقای رئیس جمهور بود. الان دیگه آقای رئیس جمهور وقتی به صراحت گفتن که نباید در واقع دیگه ترال ادامه داشته باشه، یعنی این که به همه
خب نه، مثل این ظاهرا مثل این که به بهانه همون تحقیقات داره یه کارای انجام بشه.
هر کی نباید انجام بشه. ما مگه مثلا بایستیم که برن تحقیقات بکنن و برن حالا هر بهانه‌ای برن و هر دو مرتبه راه اندازی کنن؟ ما کاملا داریم نظارت میکنیم.
ممنوعیت سید ترال یکی از موارد نشست تخصصی نخبه ها و فعالان محیط زیست با رئیس جمهور در جمعه گذشته بود. به مناسبت سال روز ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری در سال 94. سیاست هایی که با گذشت نزدیک به 7 سال کمتر از 50% اجرایی شده که به هیچ عنوان قانع کننده نیست و میبایست دستگاه های اجرایی در عملکرد خودشون بازنگری کنند.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرده سال آینده 1500 میلیارد تومان جایزه صادراتی به صادرکنندگان اهدا خواهد شد. اما این سوال وجود داره که وقتی به علت قیمت بالای ارز صادرکننده ها به درآمدهای دلاری دست پیدا میکنن، جایزه صادراتی چه معنی داره؟ از سوی دیگه گفته میشه بسیاری از کالاهایی که به صورت دلاری صادر میشه با ریال و یارانه دولتی تولید شده. در این باره همکارم بخشی با رئیس سازمان توسعه تجارت گفتگو کرده. آقای پیمان پاک میگه این جایزه رو به همه نمیدیم، بلکه اون رو به صورت هدفمند به صادر کنندگان میدیم.
اما ما این شاخص‌ها رو انشالله کار بیشتری روش خواهیم کرد و یه مقداری تخصصی تر میکنیم. در این صورت مثل سالهای گذشته شاهد این نیستیم که کسی که هندوانه صادر میکنه میشه صادر کننده نمونه، یعنی کسی که داره منابع اصلی کشور رو خارج میکنه، منابع آب کشور رو، یا به عبارتی صنعتی که داره انرژی ارزان قیمت رو مصرف میکنه این صنعت صادر کننده نمونه نخواهد شد.
رقمی که اختصاص دادید برای بحث جوایز صادراتی چقدر؟
900 میلیارد جمعا مال 1400 هست. برنامه 1401 شما تو بودجه 1500 میلیارد تومان دیدیم.
خودتونم اشاره کردید بحث صادر کننده هایی که فعلا روبه گوجه فرنگی صادر میکنه توی داخل کشور ما روبه گوجه فرنگی گرون میشه. خب اینها به هر حال جوایز صادراتی هم بهشون داده میشه، نمیدونم مشوق های صادراتی هم بهشون داده میشه. خودشون کلی درآمد از این طریق
کردم. اینا شاخص ها تغییر پیدا میکنه دیگه.